و در ادامه افتتاحیه در خدمت دبیر علمی این رادیو وبینار جناب آقای دکتر عراقی زاده هستیم. آقای دکتر سلام، بفرمایید.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
صبح شما هم بخیر.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو سلامت و این وبینار علمی، و انشاءالله که بتونه مفید باشه. تبریک عرض میکنم ایام و اعیاد ماه مبارک رجب رو، به ویژه 13 رجب ولادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و روز پدر رو خدمت همه پدران کشور عزیزمون، به ویژه جانبازان عزیز شیمیاییمون که امروز همه در کسوت پدر یا پدر بزرگ هستند، و آرزوی سلامتی داریم برای همه اون عزیزانی که در قید حیات هستند، و آرزوی علو درجات برای عزیزانی که پدر آسمانی شدند و جزو شهدای عزیز شیمیاییمون هستند امروز. خب من مایل هستم تاکید کنم مجددا علت این که امروز انتخاب شد برای برگزاری این وبینار این هست که امروز سال روز بمباران شیمیایی بیمارستان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در تاریخ 8 اسفند 1364 هست. سابقه بمباران بیمارستان‌ها در طول جنگ تحمیلی توسط رژیم بعث عراق محدود به این یک مورد نیست، اما این یکی از شاخص‌ترین موردهایی است که اتفاق افتاد. این بیمارستان در منطقه چویبده آبادان قرار داشت و بیرحمانه مورد بمباران با گازهای شیمیایی عمدتاً از نوع خردل قرار گرفت، و تعداد بسیار زیادی از عزیزان پزشک، پرستار و بیماران ما در این بیمارستان مجروح شدند، و بیمارستان عملاً از حیز انتفاع افتاد و تا مدتی قادر به انجام فعالیت نبود تا پاکسازی انجام بشه. آقای دکتر ابوالقاسمی به خوبی در خصوص انگیزه های رژیم بعث عراق برای استفاده از گاز شیمیایی اشاره فرمودند. یک نکته باز ممکنه سوال در ذهن شنوندگان عزیز و محترم باشه که آیا منع بین المللی داشته، منع قانونی داشته در اون زمان استفاده از سلاح شیمیایی، یا نه مثل بقیه سلاح‌های متعارف هر کشور متخاصم میتونست از اون استفاده کنه؟ من باید عرض کنم نه خیر، قطعا منع قانونی داشته. بر اساس کنوانسیون ژنو که در سال 1925 بسیاری از کشورهای دنیا اون رو تصویب کردند و امضا کردند، بعد از جنگ جهانی اول که شاید اولین تجربه استفاده از گازهای شیمیایی توسط دولت‌ها و کشورها بود، این کنوانسیون امضا شد، به تصویب رسید و همه مجامع بین المللی می‌دانستند که این یک خلاف قوانین بین المللی است، اما نه تنها محکوم نکردند اون رو، بلکه کمک کردند. بسیاری از دول غربی کمک کردند به صدام برای اینکه این سلاح رو بتونه تولید بکنه، انبار بکنه و به دفعات از اون استفاده بکنه، نه تنها در جبهه‌های جنگ بلکه در مناطق شهری مثل شهر سردشت ما رو بمباران کردند، و حتی در خاتمه جنگ یکی از شهرهای خودشون شهر حلبچه رو بمباران کردند و منجر به یک قتل عام وسیع در واقع در اونجا شدن که قطعا جزء جنایت جنگی است و در جای خودش قابلیت رسیدگی. دو نکته دیگه عرض کنم، باز یک بار سابقه دیگر استفاده از سلاح شیمیایی در جهان در جنگ‌های ویتنام بوده، توسط به نام عاملی به نام عامل نارنجی که دولت وقت آمریکا این رو بر علیه مردم و جنگجویان ویتنامی به دفعات و به کرات استفاده کرد و منجر به نه تنها مرگ بلکه نقص عضو و بیماری‌های بسیار متعددی در هنوز هم شاید اون نسل‌ها درگیر باشن. و مجدداً کنوانسیون دیگری در سال 1993 برای محکومیت و ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سازمان ملل به تصویب رسید. نکته‌ای که می‌خوام عرض کنم اینه، بیش از 195 کشور دنیا به این کنوانسیون پیوستند.
بله.
6 کشور نپیوستند که یکیش رژیم صهیونیستی است. یعنی یکی از معدود کشورهایی که امروز هم به این کنوانسیونی که یکی از موفق‌ترین کنوانسیون‌ها در سطح جهان است در واقع منعقد شده نپیوسته، رژیم صهیونیستی است، در حالی که می‌بینید کسی هم محکوم نمی‌کنه، ولی به بهانه‌های واهی می‌گردند و کشورهای محور مقاومت رو به هر حال مورد هجمه قرار می‌دن. خب این نمایش امروز کمایش انشالله علمی است و در 4 پنل ارائه خواهد شد. در پنل اول در خدمت عزیزان مسئولین محترم بنیاد شهید خواهیم بود در خصوص اقداماتی رو که برای جانبازان عزیز شیمیایی در نظر گرفته شده توضیح خواهند داد. در پنل دوم به طور تخصصی در مورد ضایعات جانبازان شیمیایی، ضایعات ریوی، ضایعات چشمی، ضایعات پوستی و پروتکل‌های اونها اساتید صحبت خواهند کرد. در پنل سوم در خصوص نقش مجامع بین‌المللی، قوانین بین‌المللی و قوانین خلع سلاح انشاءالله از اساتید ما صحبت خواهند کرد و در پنل چهارم مشخصا به موضوع سردشت خواهیم پرداخت. یک مطالعه کوهورت بسیار ارزشمند و طولانی مدت در خصوص جانبازان شیمیایی سردشت و مقایسه اون با بخش دیگری از کشور که در واقع مورد این حجمه قرار نگرفتن انجام شده که اساتیدی که این مطالعه رو انجام دادن انشالله نتایج رو خدمت عزیزان ارائه خواهند فرمود. من در پایان تشکر میکنم از عزیزان همکاران محترم رادیو سلامت که امکان برگزاری این وبینار و همزمان برنامه رادیویی رو فراهم کردن. خانم دکتر تشکر میکنم.
درود بر شما. آقای دکتر عراقی زاده، دبیر محترم علمی رادیو وبینار امروز با موضوع حوادث شیمیایی، تجربیات و چالش‌ها. افتتاحیه به اتمام رسید. در افتتاحیه در خدمت آقای دکتر ابوالقاسمی بودیم و آقای دکتر عراقی زاده که دبیر علمی این رادیو وبینار هستند و این موضوع حوادث شیمیایی، تجربیات و چالش‌ها به دلیل سالروز بمباران شیمیایی بیمارستان فاطمه زهرا سلام الله علیها در سال 1364 انتخاب شده. همراه ما باشید با این رادیو وبینار که اولین رادیو وبینار علمی کشور هست.
چه چه خطرها کرده ای، چه خطرها کرده ای. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده ای، خون دلها خورده ای. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان رادیو سلامت و همینطور شرکت کنندگان در اولین رادیو وبینار حوادث شیمیایی، تجربیات و چالش ها. تبریک عرض میکنم به ولادت حضرت علی و همینطور روز پدر رو خدمت همه بزرگ مردان ایران اسلامی، بخصوص جانبازان و به طور اخص جانبازان شیمیایی. آرزوی سلامتی دارم برای بزرگ جانباز انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری، و برای همه جانبازان عزیز و آرزوی علو به درجات برای رهبر عظیم الشأن انقلاب حضرت امام خمینی و علو به درجات برای شهدای اسلام، به خصوص شهدای دفاع مقدس. در این پنل خدمت دوستان هستیم. پیامدهای حوزه سلامت در جانبازان شیمیایی بررسی میشه. قبل از این که وارد پنل بشیم، من یک نکته خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم. مستحضر هستید همه که بعد از استفاده از بمب‌های شیمیایی در جنگ جهانی اول، جامعه جهانی به این نتیجه دست یافت که به خاطر عوارض این بمب‌های شیمیایی از این بمب‌ها استفاده نکنند. و همینطور که می‌دونید در جنگ جهانی دوم و یا جنگ‌های دیگه به صورت محدود استفاده شد، که آمریکا در ویتنامش استفاده کرد یا جنگ‌های دیگه، ولی به طور عموم در جنگ جهانی دوم استفاده گسترده نشد. شاید دو تا علت اساسی داشت که جامعه جهانی به این نتیجه رسید که من سلاح‌های شیمیایی رو به تصویب برسونم. یکیش شاید این باشه که تعداد عزیزان یا افرادی که در جنگ‌ها ناشی از استفاده از این سلاح‌ها تلفات شدید ناشی میشه براشون، تعداد افرادی هستن که ناشی از این بمب‌های شیمیایی بالاخره سرعی میبینند و از بین میرن. ولی فکر میکنم که شاید دلیل اصلیش این باشه که این عوارض دراز مدت و طولانی اثری هست که روی سربازان یا مدافعین خواهد داشت. همینطور که امروز ما بعد از سالها که از جنگ میگذره، بیش از 32 سال که از جنگ گذشته، عوارض دراز مدت استفاده از سلاح‌های شیمیایی رو باش دست و پنجه نرم می‌کنیم. می‌دونید شاید دو تا عارضه اصلی که حالا بعد در بعدن دوستان به صورت تخصصی توضیح خواهند داد، دو تا عارضه اصلیش عوارض چشمی و عوارض ریوی است. یک، انسان به صورت طبیعی و نرمال شاید به این نکته توجه نمی‌کنه وقتی که نفس میکشه یا پلک میزنه. شاید روزی 10,000 15,000 بار ما پلک میزنیم یا نفس میکشیم ولی متوجه نمیشیم. ولی جانبازان شیمیایی ما با هر نفسشون، با هر پلک زدنشون دچار مشکلات خاصی هستن. خب چون وقت محدود هست ما سریع وارد بحث تخصصی میشیم. من خواهش میکنم از آقای دکتر عطاری، مدیر کل محترم مصدومین شیمیایی بنیاد شهید عمری سارگران، که در خصوص مدیریت سلامت جانبازان شیمیایی نکاتی رو بفرمایند.
به نام خدا، با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان رادیو سلامت و همینطور همکاران عزیزی که شنونده اولین وبینار حوادث شیمیایی هستند، صحبتم را با نام و یاد شهید ابوالفضل گونه فراهانی، جانباز شیمیایی 70% آغاز میکنم. بحثی که امروز مطرح میکنیم بحث مدیریت سلامت جانبازان شیمیایی هستش. ابتدا من یه تاریخچه ای از بحث حوادث شیمیایی خدمت درست کنم. البته دوستان از ما در بخش افتتاحی بخش عمده مسائل مطرح کردن. واقعیت این هستش که ارتش عراق از ابتدای جنگ، یعنی از 31 شهریور 59 که جنگ شروع شد، بعد از چند ماه عملا حملات شیمیایی خودشون رو به صورت پراکنده و محدود شروع کردن. ولی همونطور که دوستان گفتن، اولین بار در تاریخ 17 مرداد 1362 در منطقه عملیاتی شمال غرب کشور، در عملیات بلفج 2 بود که به صورت مشخص و اعلام شده در واقع از گازهای شیمیایی به ویژه گاز خردل استفاده کردن که تو منطقه 7 تا حمله صورت گرفت. و با توجه اینکه خب آشنایی چندانی ما با این نحوه سلاح‌ها نداشتیم، در واقع تیم‌های درمانی ما بیماران رو به تهران انتقال دادن، بیماران بدحال رو. این باعث شد که کم کم تیم‌های درمانی با این نوع سلاح آشنایی بیشتری پیدا کنن و طبیعی که تجربه کسب کنن، به تدریج آموزش ببینن و بتونن یک سیستم درمانی شکل بدن. و نتیجه اون طوری شد که در عملیات خیبر که در اسفند ماه 62 در جنوب کشور انجام گرفت، رژیم بعثی عراق به شکل گسترده‌ای از بمباران شیمیایی استفاده کرد، به ویژه گاز خردل، که با توجه به تجربه‌ای که تیم‌های درمانی کسب کرده بودند، تونستن از لحظه بمباران تا زمانی که انتقال بدن به پشت جبهه بیماران رو، کارهای اولیه رو انجام دادن. بحث‌های شستشو هستش، بحث‌های تریاج بیماران هستش که به چه شکل اونها رو تقسیم بندی کردن، بیماران بدحال رو انتقال دادن به تهران و اونهایی که وضعیت یه مقدار مناسبی داشتن اونها رو در نقاهتگاه‌ها نگهداری کردن و ادامه دادن درمانشون رو. اصولا تو بحث مقابله با عوامل شیمیایی 5 تا مرحله مورد توجه قرار میگیره. یکی بحث تشخیص عامل شیمیایی هستش که ببینن چه عاملی استفاده شده که بر اساس اون بتونن تصمیم گیری بکنن. بحث بعدی انجام فوری اقدامات حفاظتی شامل حفاظت فیزیکی، حفاظت شیمیایی و حفاظت پزشکی هستش. حفاظت فیزیکی مثل ماسک و اینا هستش و وسایلی که استفاده میکنن و همینطور بقیه عوامل. بحث بعدی عملیات خنثی‌سازی و رفع آلودگی محیطی هستش که بتونن بر اساس اون عامل ایجاد شده با مواد شیمیایی عوامل دیگه اونو خنثی‌سازی انجام بگیره. و بعد بحث درمان تخصصی شروع میشه و کادر پزشکی وارد صحنه میشن. و مسئله بعدی که مهمتر هستش پیگیری عوارض اینها در آینده است، همین که الان خب به حال گریبانگیر جانبازان عزیز ما هستش. خدمت شما، این خدمات به این شکل صورت میگرفت. کم کم جانبازای ما که به تهران مراجعه میکردن، تیمهای درمانی تهران هم تو بیمارستانها آمادگی پیدا کرده بودن، کم کم آشنا شده بودن روشهای درمانی و کارهایی که انجام بگیره. درمان جانبازان عزیز ما هم به شکل ادامه پیدا میکرد تا اینکه در سال 1367 بنیاد مستضعفان به بنیاد مستضعفان و جانبازان تغییر نام پیدا کرد و وظیفه رسیدگی به جانبازان عزیز توسط مقام معظم رهبری به این بنیاد محول شد. و اینجا بود که ضرورت وجود یک سیستم متمرکزی که به جانبازان شیمیایی رسیدگی بکنه بیش از پیش خودش نشون داد. و نهایتاً اینکه در سال 1370 برای اولین بار مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی به ریاست آقای دکتر سهراب‌پور که سالها تجربه درمان جانبازان شیمیایی داشتن تشکیل گردید که اهدافی رو که خدمتتون عرض می‌کنم دنبال می‌کرد. یک، شناسایی جانبازان شیمیایی. دو، تعیین سطح ضایعات. سه، ارائه برنامه‌های درمانی به منظور حفظ و ارتقای سطح سلامت جانبازان. 4، انجام طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه جانبازان شیمیایی. و 5، برقراری ارتباط با مجامع علمی و بین‌المللی. همون بحثی که همه دوستان هم اشاره کردن، ما به عنوان مدعی که علیه کشور ما به طور وسیعی سلاح‌های شیمیایی استفاده شده، لازم بود که در مجامع بین‌المللی اینو مطرح کنیم و پیگیری حقوقی انجام بدیم. مرکز رسیدگی به تدریج کارها شروع کردش. خب اولین کاری که گفتم همین بود که نهایتاً در سال 75 به نتیجه رسید، یه طرح بروزرسانی بانک آمار اطلاعات دموگرافیک جانبازان و همینطور مجروحیتشون بودش که از نظر سلامتی در 3 سطح و به صورت خفیف، متوسط و شدید تقسیم بندی شدن و از نظر 3 عضو هم این تقسیم بندی صورت گرفت، یعنی ریه، چشم و پوست که معمولا بیشترین آسیب رو در حوادث شیمیایی متحمل میشن، این تقسیم بندی صورت گرفتش. همینطور برنامه های درمانی داشتن. خب اون سالها اگر حضور ذهن داشته باشین، به هر حال بحث پزشکان متخصص ما با محدودیت مواجه بود، هنوز در بسیاری از نقاط کشور پزشکان متخصص حضور نداشتن و به ضرورت به همین خاطر در اون سالها تیم‌های تخصصی پزشکی به ویژه در این 3 تخصص به نقاط مختلف کشور اعزام می‌شد. با تشکیل تیم‌های تخصصی، اردوهای درمانی، جانبازان مورد بررسی قرار می‌گرفتن، هم صحت‌بندی می‌شدن، هم برنامه‌های درمانیشون تدوین می‌شد و پیگیری لازم صورت می‌گرفت. همینطور در سال 1376 بود که اولین بار کنفرانس اوپیس دبلیو، سازمان من اصلاح شیمیایی، با پیگیری هایی که صورت گرفت در ایران برگزار شد و در همونجا بود که با موافقت مدیر کل اوپیس دبلیو کشور ایران با محوریت مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی به عنوان پایگاه منطقه‌ای آسیایی آموزش و درمان قربانیان سلاح شیمیایی انتخاب شد و این همکاری هنوز هم ادامه داره و هر ساله گروه‌هایی از تیم‌های از ایران به همراه با جانبازان عزیزمون در این کنفرانس شرکت می‌کنند. در سال 1383 با ادغام 3 نهاد، ستاد آزادگان، بنیاد جانبازان و بنیاد شهید، بنیاد شهید و امور ایثارگران تشکیل شد و از این زمان وظیفه خدمت رسانی به جانبازان به این بنیاد محول شد. همون سال 83 بود که خوشبختانه یه طی پروژه‌ای که بود، اطلاعات اولیه مجون شیمیایی با یه پروژه مشترکی که پژوهشکده مهندسی علوم‌پزشکی جانبازان بنیاد و نیروهای مسلح انجام دادن، یک بانک اطلاعاتی به عنوان سند رسمی آمار اولیه جانبازان دفاع مقدس رو به ثبت رسوندن. من در اینجا لازمه که یه یاد بکنم از فعالان حوزه جانبازان شیمیایی در بنیاد شهید و موشاگران که حالا غیر از اداره کل مصدوم شیمیایی، بس پژوهشکده مهندسی علوم پزشکی جانبازان، اداره کل مطالعات پژوهش ها، مرکز تحقیقات پاسخهای ایمنی دانشگاه شاهد، اداره کل دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر و اداره کل امور بین‌الملل هستش که بحثی که دنبال میکنن تو بحث حوزه درمان هستش، بحث حوزه پژوهش‌ها و تحقیقات هستش و همینطور بحث پیگیری حقوقی اثرات این آسیب‌ها در مجامع بین‌المللی هستش و در کنار اون ارتباطی که با تشکل‌های ایثارگری و سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با جانبازان شیمیایی است. آماری هم از جانبازان شیمیایی بعد نیست اینجا بودم خدمتتون. ما آنچه که به ثبت رسیده، البته ما همونطور که دوستان عزیز گفتن، تعداد زیادی از هموطنان ما در معرض آسیب شیمیایی قرار گرفتن، در معرض بمباران شیمیایی قرار گرفتن، اما آنچه که به هر حال بنیاد شهید و کمیسیون بنیاد به عنوان مرجع تعیین جانبازان شیمیایی مطرح هستش، آخرین آماری که ما داریم 65684 نفر جانباز شیمیایی که دارای پرونده ثبت شده و درصد جانبازی هستند در بنیاد تعریف شده هستش که از این تعداد 7171 نفر یا فوت شدن یا به درجه رفیع شهادت نائل شدن و همچنین 1277 نفر از جانبازای ما جانبازای مؤنث هستند که استحضار دارید که حملات شیمیایی در بسیاری از نقاط مسکونی صورت گرفته. مهمترین اون همون بحث سردشت هستش که همه در استحضار دارید. خدمت شما عرض کنم در با تغییری که در سال 83 صورت گرفت و از طرفی تغییراتی در کشور بحث تخصصی صورت گرفت که خوشبختانه توزیع عادلانه ای در بحث تخصص در شهرهای مختلف صورت گرفتش و اکثر شهرهای ما از حضور پزشکان متخصص بهره مند شدن، خدمات سلامت برای جانبازان شیمیایی شکل گسترده‌ای پیدا کرد که توزیع کشوری پیدا کنه و در واقع ما تو بنیاد یک هرم خدمات سلامت برای جانبازان تعریف کردیم که در حوزه جانبازان شیمیایی این هرم خدمات، حالا اینجا پاورپوینت نبود که من نشون بدم خدمتتون، شما هرمی رو تصور کنین که در پایه این هرم بیمه‌های پایه و تکمیلی هستن، به خاطر اینکه تمام خدمات تحت پوشش بیمه ها هم از تشخیصی، درمانی، دارویی، داروی و سایر مواردی که تعریف میشه بتونن تحت پوشش قرار بگیرن، تمام جانبازان ما و جانبازان شیمیایی ما تحت پوشش بیمه پایه هستن. حالا اونایی که در سازمان های مشغول کار هستن بیمه پایه خودشون دارن، کسانی هم که بیمه پایه نداشتن از طریق بنیاد بیمه پایه بر اونها انجام میشه و همینطور تحت پوشش بیمه تکمیلی هستن که هر ساله بر اساس برنامه‌ای که هستش شرکت بیمه تعیین میشه که ما چند سالی در خدمت شرکت بیمه دی هستیم. قرارداد بیمه تکمیلی جانبازان ما واقعا با ویژگی‌های خاصی تدوین میشه که در واقع پوشش همه جانبه‌ای در اون صورت گرفته که با توجه به شرایط خاص جانبازان شیمیایی هستش، تامین نیازهای درمانیشون، تشخیصی، دارویی، توانبخشی، تجهیزات لوازم پزشکی، اورتوپروتز، خدمات بالینی در منزل، ارزیابی سلامت و به خصوص در دوران بیماری کرونا تهیه بستهای بهداشتی و این عزیزان هستش. و با تأکیدی که بر بحث جانبازان شیمیایی ما داشتیم، ما با شرکت بیمیده یک تفاهم‌نامه هم منعقد کردیم که بین بیمیده و اداره کل مسئولیت شیمیایی صورت گرفت که البته آقای دکتر رامندی که عنوان معاونت فنی بیمیده هستن توضیحات بیشتری خواهند داد. در رده دوم اون هرم ما بحث واکسیناسیون هستش که ما هر ساله بر اساس پروتکل‌های مصوب وزارت بهداشت جانبازانمون تحت پوشش واکسیناسیون قرار میگیرن و اخیرا هم با توجه به شرایط اپیدمی کووید 19 تلاش صورت گرفت که جانبازان ما در این اودیود اولویت ها قرار بگیرن و خوشبختانه فکر کنم اگه شما از هفته آینده، یعنی از همین هفته که شروع میشه، اولین گروه جانبازان ما جانبازان شیمیایی شدید و همراه با گروه دیگر جانبازان نخاعی و دوشتک نامینا تحت پوشش قرار میگیرن. بحث بعدی بحث تجهیزات و لوازم پزشکی هستش که خب اینا تجهیزات خاصی نیاز دارن، از جمله بحث کپسول اکسیژن ثابت و پورتاب، اکسیژن ساز، ساکشن، نبولایزر و لوازم دیگه‌ای که هستش تامین میشه براشون. بحث بعدی بحث پایش سلامت از خدمت ما. این خدمت در جنبه های مختلف صورت میگیره، یه سری به صورت ویزیت در منزل هستش که هر دو ماه یک بار یا ماهانه به منازل جانبازان به ویژه در گروه های شدید مراجعه میشه. بحث تیم های تخصصی که کماکان به استان ها اعزام میشه در مواردی که نیاز باشه. اردوهای تخصصی هستش که صرفا به صورت اردوی درمانی نیست، گاهی اوقات اردوهای توانبخشی، فرهنگی و تفریحی هم حتی میتونه باشه. بحث بعدی که در هرم خدمات حق پرستاری هستش. ما برای جانبازانی که حداقل 25% ضایعه شیمیایی ریه و یا حداقل 25% ضایعه شیمیایی چشم دارن، مبلغی به عنوان حق پرستاری تعیین میشه که ماهانه در فیش حقوقشون درج میشه و این میزان را هم بر اساس شرایطی که دارن در کمیسیون پزشکی انجام میشه. بحث امداد آمبولانس هستش که جانبازان شیمیایی شدید ما در هر لحظه شبانه روز میتونن به صورت تلفنی از خدمات عیادها و درمانی آمبولان از طریق شرکت هایی که بنیاد با اونها قرار داره استفاده بکنن. بحث کلینیک های فوق تخصصی هستش که این کلینیک ها در بخصوص در بیمارستان های بنیاد آمادگی ارائه خدمات داره. من یه نکته فقط اینجا خدمتتون عرض کنم، ما این خدمات که عرض میکنیم در واقع وسعت زیادی در سالهای اخیر انجام میشده، البته در یک سال اخیر به واسطه اپیدمی کووید 19 و محدودیت هایی که بر اساس پروتکل های ابلاغی